کل جامعه هست. حالا یکیش مربوط به کارآمدی خود مردم هست در سبک زندگی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی، که ما اگر انشالله این سبک زندگی رو اصلاح کنیم، که قطعا یکی از مهمترین مقولای اصلاح سبک زندگی بحث فرهنگسازی که به اعتقاد بنده مهمترین قسمتش اتفاقی که میتونه بیفته در آموزش پرورشه، که انشالله ما به این سمت حرکت کنیم و با اصلاح سبک زندگی کارآمدی مجموعه نظام ارتقا پیدا میکنه و باعث میشه که مجموعه از نظام های اقتصادی اجتماعی که در حکمرانی تاثیرگذار هستن به اون اهدافی که مد نظر هست در گام دوم انقلاب اسلامی انشاءالله به این اهداف نائل میشه.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب دکتر وکیلی. به نظر شما به چه مؤلفه ها و شاخص هایی در مورد قوی شدن میتونیم اشاره بکنیم؟
خب موضوع قوی شدن در ادامه راه انقلاب اسلامی موضوعی هستش که رهبر معظم انقلاب در سال جاری خیلی تاکید داشتن روش. ولی قوی شدن در چه موضوعاتی؟ یعنی مردم در زمینه و در حوزه قوی شدن چه وظایفی را به عهده دارند و حکومت چه وظایفی را به عهده داره؟ به نظر میرسه مردم در زمینه بحث موضوع وحدت، در خصوص بحث مشارکتی که در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید داشته باشند، در زمینه تربیت سرمایه انسانی آینده این کشور که از خانواده شروع میشه و همونطور که دکتر فتح‌الله پور فرمودن در آموزش و پرورش شکل میگیره، اینا موضوعاتی هستش که به نظرم وظایفی هستش که مردم میتونن نقش آفرینی کنن به جد در ادامه راه این انقلاب.
بله.
ولی در بحث حکمرانی و حکومت اسلامی در واقع و دولت اسلامی چه وظایفی رو داره، همونطور که من عرض کردم ما در مرحله دولت اسلامی و جامعه اسلامی هستیم. در قسمت دولت اسلامی وظایفی به در واقع حکمرانان ما متصور باید باشیم براشون و اون وظایف رو باید به خوبی انشالله انجام بدن که بتونیم انشالله تو زمینه قوی شدن در ادامه راه انقلاب ما بتونیم انشالله به نتایج خوبی انشالله در سطح جهان برسیم. توی بحث قوی شدن در زمینه امنیت و به خصوص علم و پژوهش و فناوری، ما در مرزهای دانش باید انشالله حرکت کنیم. ما در زمینه‌های مختلف الان وضعیت خوبی را داریم در زمینه علم و پژوهش، ولی که در حوزه‌های مختلف به خصوص علوم اسلامی و انسانی ما باید انشالله فعالیت بیشتری داشته باشیم. یکی دیگه از وظایفی که به نظر میرسه در ادامه راه ما باید داشته باشیم بحث مبارزه با فساد هستش و شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی که برای شایستگی‌های مدیریتی در این کشور برای ایجاد اون دولت اسلامی که برشمردیم انشالله باید در موردش فکر بشه و عملاً وارد در واقع منصه ظهور بشه. و نکته‌ای که توی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بهش پرداخته شده، تمرکز هم شده روش، به نظر من از وظایفی هستش که حکومت اسلامی باید داشته باشه و اون تمرکز بر رسیدگی به مشکلات و امور مردم هستش. نکته ای که به نظر میرسه الان دشمنان ما روش تمرکز کردن و سعی کردن که با تمرکز بر و با فشارهای اقتصادی که بر مردم و جامعه اعمال میشه انشالله بتوانند به در واقع نتیجه‌ای برسن، لیکن در اینجا حکومت اسلامی و در واقع حکمرانان ما در حکومت اسلامی و همطور مردم انشالله اگه بتونن وظایفشون رو به نحو احسن انجام بدن، اون وظایفی که در ادامه این گام دوم انشالله براشون متصور هستش انشالله بتونیم از این موانع و از این پیچ تاریخی هم انشالله عبور کنیم.
انشالله. بله تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وکیلی. جناب آقای دکتر فتح‌الله پور، در پایان برنامه هستیم، اگر در جمع‌بندی مباحثتون نکته‌ای به نظرتون میرسه بفرمایید تا انشالله برنامه رو به اتمام برسه.
من فقط یک نکته رو عرض کنم در انتها، که ما الان مهمترین موضوعی که کشور درگیر هست بحث اقتصاد هست و بحث جنگ اقتصادی. یعنی ما بعد از جنگ تحمیلی که داشتیم بعدش وارد این عرصه شدیم که دشمن در واقع از این عرصه میخواد در واقع ضربه بزنه به کشور.
بله.
در جنگ اقتصادی ما بایستی دو مقوله رو در حکمرانی بهش توجه کنیم: یک، کارآمدی، دوم، مبارزه با فساد. یعنی ما اگر یک چنین زیرساخت‌های و شرایطی رو تو کشور انشاءالله فراهم بکنیم، کارآمدی و مبارزه با فساد و بحث شفافیت، قاعدتاً این موجب می شود که از مشارکت جدی مردم رو در عرصه‌های مختلف اقتصادی به دنبال داشته باشه و اون بحث اقتصاد مقاومتی که مد نظر هست، و قطعاً ما با این شیوه ها خواهیم توانست انشالله این گذر تاریخی رو هم در واقع به خوبی طی کنیم و اون اهدافی که انشالله در گام دوم بایستی به اون برسیم با یک سرعت در واقع مناسب تری به این اهداف نائل شه.
خب تشکر میکنم از کارشناسان محترم برنامه، همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که این برنامه رو، یعنی برنامه حکمت و حکومت رو که تقدیم محضر شما شد، برای شنیدن انتخاب کردید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، امیدواریم که با حضور پرشور و آگاهانه مردم فهیم کشورمون حماسه دیگر در کشور رقم بخوره. با شما عزیزان خداحافظی میکنم، خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. این برنامه به صورت تکرار تقدیم حضورتون شد با توجه به محورهایی که مطرح شد و ارزشمند بود و مشارکت‌های سیاسی که اشاره کردن، و انشالله که همه ما در همه عرصه‌ها و دوران‌ها این مشارکت رو داشته باشیم، به ویژه این ایام که یک بیماری و یک بحران در کشور هست، این مشارکت نیازمند هست تا ما بتونیم بر بحران‌ها به هر حال مدیریت بکنیم و اونها رو برطرف بکنیم. لذا این برنامه به صورت تکرار تقدیم حضورتون شد، همچنان همراه ما باشید. خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید خدمتون عرض بکنم که روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی دو نهال در محوطه نهاد رهبری قرض کردند، حرکتی که نماد روز درختکاری و هفته درختکاری بود، همراه با توجه به بهداشت فردی که پیام اون برای هر کسی عینیت داشت که رهبر معظم انقلاب این گونه وارد صحنه شدند. ایشان علاوه بر توجه به نهال و نهالکاری، یک بار دیگه از مدافعان سلامت جامعه تقدیر و تشکر کردند و بر لزوم توجه به دعا هم تاکید داشتند. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو مطرح فرمودند که مردم لبنان دیروز بعد از نماز مغرب و عشا در لبنان این دعا رو قرائت کردند. از شما دعوت میکنند به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی نبیه و آله الطاهرین. خدا رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد که در ایام درختکاری با کسانی که به این حرکت با برکت در سطح کشور اقدام میکنند، با اونها ما هم همکار بشیم و ما هم یه درختی قرض کنیم. درباره مسئله محیط زیست صحبت‌های زیادی بنده کردم و دیگران هم گفتند. امروز میخوام راجع به مسئله جاری کشور، یعنی مسئله بیماری شایعی که در کشور هست، چند جمله عرض بکنم. قبلا از پزشکان و پرستاران و مجموعه های درمانی من صمیمانه تشکر کردم. لازم میدونم مجدداً از همه این عزیزان سپاسگزاری کنم. حقاً و انصافاً در این روزها نمونه هایی دیده شد که درس برای همه ماست و نشون دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی و دینی مجموعه های درمانی ما در کشور. به حمدالله پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله هستند. این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره. لازم میدونم از خانواده های این عزیزان هم تشکر کنم، همسرانشون، فرزندانشون و پدر مادرهاشون که تحمل میکنند این سختی رو. بعضی از این عزیزان روزها، شبهای متوالی به منازل خودشون سر نمیزنند و مشغول کار هستند، کار شبانه روزی در واقع میکنند. خانواده ها تحمل میکنند، صبر میکنند، از اونها هم من عمیقا متشکرم. لازم میدونم برای بیمارانی که چه در بیمارستان ها هستند چه در منازل خودشون بستری هستند، برای همشون دعا کنم و طلب عافیت کنم از خدای متعال. و برای درگذشتگان طلب رحمت و مغفرت کنم و برای بازموندگان اونها طلب صبر و سکینه و آرامش کنم و به اونها تسلیت عرض بکنم. چند درخواست از مردم عزیزمون دارم. یک درخواست این است که از توصیه ها و دستور العمل های مجموعه های مسئول تخطی نکنه. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. یقینا هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. نقطه مقابل، هر چیزی که کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است. خدای متعال ما رو موظف کرده که نسبت به سلامت خودمون و سلامت دیگران، سلامت مردم، ما احساس مسئولیت کنیم. بنابراین توصیه اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند، این رو برای خودمون فریضه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم. توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است، توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است. این یک امر لازمی است و قرآن کریم به ما دستور میده: قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در یک جای دیگر: انیبو الی ربکم و اسلمو له. در یک جای دیگه: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و موارد متعددی در قرآن هست که ما رو دستور میدن در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا کردن هم حالا گاهی چیزایی نقل میکنن که مثلا فرض کنید فلان عمل رو، فلان دعا رو. من حالا توصیه خاصی در این زمینه ندارم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام، می توانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا. این هم یک مطلب. و نکته بعدی این است که از همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنند. همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. یه جاهایی هم نمیگن، اما میدونیم، اطلاع داریم که در یه جاهایی خیلی شدیدتر و همگیرتر از کشور ما وجود داره. ما برای گرفتار شده های در کشورهای دیگر هم از خدا طلب عافیت میکنیم و میخواییم که خداوند انشاءالله به اونها کمک بکنه. و مطلب آخر هم این است که مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردا رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت. که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر مایلن بیان اونجا دستشون رو صابون بزنن، مباب مثال. خب اینا خیلی با اهمیت. یا فلان پرستار عروسی خودشو عقب انداخته برای اینکه بتوانه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک های مالی مثلا در مجموع میکنن. اینا بسیار کارهای خوبی است. این یک در واقع رزمایش عمومی مردمی و دستگاه های زیربط هست که انشالله امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمون داشته باشه و روزگار عافیت کامل به این ملت نزدیک باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب هموطنان گرامی، بیانات مقام معظم رهبری رو که روز گذشته ایراد شده بود شنیدید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. نوآفرینی و کارآفرینی و آشنایی با استارتاپ‌ها با یک گپ خودمونی در اولین مجله استارتاپی رادیو با برنامه اپ و گپ شبکه رادیویی جوان.
این یک مجله استارتاپی رادیویی.
اولین مجله استارتاپی رادیو. اپ و گپ.
اپ و گپی ها این هفته میزبان بنیانگذار و فاندر استارتاپ نوین هاب هستن. اگه میخواین صفحات شبکه های اجتماعیتون رو مدیریت کنید، گپ این هفته برنامه اپ و گپ شبکه رادیویی جوان رو بشنوید.
آزاد بهرامی متولد 1372 امروز مهمون برنامه است. آزاد خیلی خوش اومدی، چقدر اسمت باحاله.
مرسی، خیلی ممنون دارین، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
اپوگپ پنجشنبه 15 اسفند ساعت 20 از شبکه رادیویی جوان.
صدا خوبه؟
نیشتر
برنامه طنز از رادیو سلامت،
پنجشنبه ها ساعت 16:05 به مدت 60 دقیقه.
لحظه های شاد و دلچسب با رادیو سلامت،
برنامه ای برای همه کسانی که به سلامتی خود اهمیت می دهند. روز پنجشنبه 15 اسفند برنامه نیشتر رو با موضوعاتی در قالب طنز در حوزه سلامت همراهی کنید.
با بخش های متنوع، آهنگ های شاد
نیشتر.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند. اما دوستان، یک مطلب رو هم خدمتتون عرض بکنم. از قول معاونت درمان وزارت بهداشت عرض کنم، ایشون فرمودند هر گونه تعطیلی مؤسسات پزشکی و مطب پزشکان تخلف محسوب میشه. تمامی متخصصین عفونی داخلی و پزشکان عمومی از تعطیلی مطب خودداری و در ایام تعطیلات نوروز نیز هماهنگی‌های لازم رو جهت زمانبندی با دانشگاه‌های علوم پزشکی به عمل بیارن. پس فراموش نکنیم این نکته رو که تعطیلی مطب‌ها تخلف هست و امیدواریم عزیزان ما نظارتی روی این موضوع داشته باشن. آوای قانون رو میخواییم تقدیم و حضور شما عزیزان شنونده بکنیم که شما عزیزان هر هفته در این ساعت این برنامه رو دنبال میکنید. قوانین شورای حل اختلاف موضوع برنامه آوای قانون هست که از شما دعوت میکنم حدوداً 50 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاد، چند آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
نیروی خانمم جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده‌ام.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادره.
جا به جایی سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
تشکیل شوراهای حل اختلاف چه اهدافی را دنبال می کرد؟ نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها چیست؟ آیا قوانین شوراهای حل اختلاف نیازی به اصلاح دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و دیگر پرسش های شما عزیزان در برنامه امروز آوای قانون. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی نصری کارشناس مجری برنامه امروز با موضوع قوانین شورای حل اختلاف در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی برنامه طبق معمول گذشته شماره تلفن 2265-2385 و همچنین شماره پیامک 301035، همچنین شماره روابط عمومی ما که 162 سازمانه. مهمان بزرگوار برنامه امروزمون جناب آقای دکتر غلامرضا مهدوی، معاونت قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس محترم شورای حل اختلاف استان تهران هستم که خیر مقدم خدمتشون عرض میکنم. بسیار خوش اومدین، در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و دوستای عزیز و شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ضمناً این سه مهمان برنامه مهمان تلفنی ما خواهند بود، جناب آقای دادستدی و سرکار خانم محمدی وکیل محترم پایه یک دادگستری و همچنین جناب دکتر رضا سوری مدیر امور فرهنگی دادگستری تهران. جناب دکتر، در خصوص تشکیل شورای حل اختلاف چه اهدافی رو این شوراها دنبال میکرد در بدو تأسیس؟
شوراهای حل اختلاف سال 79 تأسیس شد و در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد و انهای آیین‌نامه این ماده واحد هم در سال 81 به توسط رئیس محترم قوه قضاییه وقت به تصویب رسید. اصل هدف شورای حل اختلاف که بر مبنای صلح و سازش و ایجاد اصلاح ذات البین بین افراد جامعه به وجود آمد و این سیرش طی شد تا اینکه در سال 1387 قانونی هم در 52 ماده حدوداً بله 52 ماده بله تصویب شد که یک سلسله صلاحیت‌های هم به شورای حل اختلاف واگذار شد. اون زمان تا مبلغ 5 میلیون تومان اموال صلاحیت ذاتی به شوراها و باز صلح و سازش سر جای خودش باقی موند که دعاوی متعددی را هم از حیث صلح و سازش به این شوراهای حل اختلاف محول نمودند. انهای در حال حاضر که قانون فعلی و جاری ما هست که قانون مصوبه 16994 هست، خود ماده یک این قانون مقرر می‌داره که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شوند تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. پس مشخص شد